بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ممانين لا بعتقل لمدخل صدق واخرج المقدسات واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب داشتیم تمرین رو حل میکردیم، بریم سراغ تمرین شماره هم چهارم، رابطه بین تصور و تصدیق. خب ما باز دوباره با تمام قیودی که توی متقابلان بیان شد میتونیم تشخیص بدیم که رابطه بین اینها چگونه است. خب تصور و تصدیق رابطه شون به نحوی نیست که یکی عدمی باشه یکی وجودی، یعنی مثلا تصور عدم تصدیق باشه یا تصدیق عدم تصور. بنابراین ما باید بریم سراغ متقابلانی که دو امر وجودی هستن، یعنی ضدان و متضایفان. از بین ضدان و متضایفان تعقل، اگر تعقل تصور بر تصدیق یا تصدیق بر تصور متوقف باشه که خب میشه متضایف، اگر نباشه میشه متضاد. مضاف بر این که البته میگفتیم که متضادان و متضایفان توی امکان ارتفاع و جواز ارتفاع مثل همه، پس باید تنها قیدی که ما رو کمک بکنه در تشخیص نوع تقابل قید توقف تعقل باشه. و البته یه قید دیگه هم توی تضاد بود، اینکه اینها در نهایت اختلافن، یعنی در نهایت اختلافن و نمیشه که اینها با هم جمع باشن. این در نهایت اختلاف توضیح دهنده یه امری خیلی مهمه، یعنی که نمیشه که توی متضادان حتی اجتماعشون من جهات متعدده باشه، یعنی نمیشه در واقع یک چیزی در عین حال هم یه طرف تضاد باشه همین طرف دیگه، در نهایت شدت هست. آیا تصور تصدیق اینطوریه؟ ظاهرا اینطوره که تصور یعنی حضور صورت شی بدون الحکم و تصدیق یعنی همون حضور صورت شی مع الحکم. خب این بدون الحکم و مع الحکم که اومده نشون دهنده نهایت اختلاف این دو تاست، و اینکه بین اینها تضاد برقرار. پس تصور تصدیق متضادان هست. مورد بعدی قیام و قعود. قیام و قعود یعنی نشستن و ایستادن، قیام یعنی ایستادن، قعود یعنی نشستن. خب از بین اینها باز دوباره قعود عدم قیام نیست و یا قیام عدم قعود نیست. اینها دو امر وجودی هم، من نشستم اونم ایستاد. این که ما میایم تو تحلیل ذهنمون اینطوری تحلیل میکنیم که نشستن یعنی عدم ایستادن و یا ایستادن یعنی عدم نشستن، این تحلیل ماست. اما واقعا نشستن یک کار وجودی، یعنی من دارم میبینمش، عدم که تحقق نداره در خارج. خب بنابراین بین قیام و قعود رابطه وجود، دو تا امر وجودی هست. آیا تحققشون بر هم توقف داره یا نه؟ باز ما میبینیم که آیا ما میخوایم تصور کنیم قیام رو نیاز داریم به قعود؟ میبینیم نه، میتونیم تصور کنیم، مشکلی این جهت نیست. مضاف این که بین اینها نهایت اختلاف هم هست، نهایت اختلاف و اختلاف شدید بین ایستادن و نشستن هست. یعنی اینها دو طرف یک فرض کنید پاره خطن که با هم اختلاف دارن. مورد 6، نور و تاریکی. نور و تاریکی هم اینها هم ضدان هستن. چرا؟ اولا اینکه تاریکی باز دوباره عدم نیست، کما اینکه نور هم عدم نیست. بنابراین تعقلشون هم چون بر هم توقف ندارد لذا مثل گرما و سرما میمونه دیگه، اینها میشن ضد، نهایت شدت و اختلاف هم هستن. 7، ظلم و عدل. خب ظلم و عدل در حقیقت چون ظلم یک امر عدمیه، کلاسمون آب رفت، بقیه کجا رفتن؟ چون ظلم یک امر عدمیه در حقیقت و بین ظلم و عدل نمیشه جمع کرد، ارتفاع بینشون هم ممکن نیست و ظلم هم عدم عدل در آن موضعی که امکانش باشه نیست، پس بینشون تناقض داره. دال و مدلول چی؟ این دیگه تضایفه. چرا تضایفه؟ چون اولا دال و مدلول و امر وجودی هست، ثانیا این که توقف دارد تعقل یکی بر دیگری. یعنی وقتی ما میخواییم دال رو تصور کنیم باید مدلولی داشته باشیم که دال باشه، یا مدلول اگر میخواد وجود داشته باشه باید دالی باشه. اصلا رابطه بین اینها رابطه نزدیک، اصطلاحا میگم بینشون، اینا هم از مفاهیم ذات اضافه هست. اما علم و جهل چی؟ علم و جهل هم تناقضه، چون جهل یعنی عدم العلم، عدم همان علم است و ملک و عدم ملک نیست، به خاطر اینکه بین علم و جهل واسطه وجود نداره. عالم و معلوم چی؟ عالم و معلوم هم مثل دال و مدلول هم تضایف داره بینشون، چون توقف داره مفهوم معلوم بر عالم. زمانی ما میتونیم بگیم که معلومی وجود داره که یه عالمی باشه که اون معلوم رو کسب کرده باشه، یا زمانی میتونیم بگیم که عالمی هست که یه معلومی باشه که اون عالمه اون معلوم رو به دست آورده باشه. لذا بر هم توقف داره. این هم سبیل دهست متقابل. اما در رابطه با تعمیل دوم، ما اینو گفته بودیم رفقا حل کنن، من نمیدونم کدوم شیر پاکورده ای تو گروه حواسش نبوده، این تمرین دوم رو من فایل جدید گذاشته بودم، زیرش هم نوشته بودم که تمرین جدید اضافه شده، اما این رو حذف کردم چون این رو بابا اصلا بعضیا ندیدن و حل نکردن، اینو میذاریم انشالله برای فردا. اما بریم سراغ درس خودمون. خب درس من نمیدونم فایل پایین نمیاد. خب بچه ها کجا رفتن؟ جان ها برفت بفهم. سلام جان ها بفهم. دست دار نکنم شیقی میگنم اشکال ندار. بقیه کجا رفتن؟ خب شربانی وقت وصله، سادات چی؟ بقایی سادات. آره خب اگر که رفقا نیستن که نمیشه دست دادن. دوباره میگم ما عقب افتادیم، سه نفر بیشتر نیست کلاس. یه زحمتی دیگه شوال فرزینا رو خبر کن، دوباره زنگ بزنم کجا رفتید شما. داشتیم در رابطه با درس 11 این رو شروع کنیم. دوباره بسم الله بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل فنی پیش اومد، حالا بالاخره این فضای مجازی هم مشکلات فنی رو داره دیگه، باید مدیریت کرد و تحمل کرد. در رابطه با درس 11، درس 11 در رابطه با بحث مفهوم و مصداق. چی شد که یه دفعه از بحث تقسیمات الفاظ پرید رو بحث مفهوم و مصداق؟ اگر خاطر شریفتون باشه ما تو درس 3 وقتی داشتیم تقسیمات منطق رو بیان میکردیم گفتیم که منطق دو تا باب داره، باب معرف و حجت. در باب معرف قرار مجهولهای تصوری ما تبدیل مجهولهای معلومهای تصوری بشه و در باب حجت مجهولهای تصدیقی ما تبدیل به معلومهای تصدیقی بشه. خب با توجه به این مطلب گفتیم که تو هر یک از این دو باب اصلی منطق ما باید مباحثی را به صورت مباحث مقدماتی طرح کنیم و گفتیم که در مجهولات در باب معرف، یعنی در بابی که قرار مجهولات تصوری تبدیل به معلومات تصوری بشه، ما 3 نوع بحث داریم. یه سری بحث‌های مقدماتی مربوط به بحث الفاظ، یه یک سری بحث های مربوط به مباحث کلیه و مباحث تعریف. یعنی ما سه نوع بحث داریم تو مباحث باب معرف. تا حالا داشتیم مباحث الفاظ رو میخوندیم. الفاظ برای چه برای ما اهمیت داشتن؟ میگفتیم الفاظ چون حاکی از معانی هستن و معانی هستش که برای ما در منطق مهمه، و از اونجایی که وجود اللفظ وجود المعنا، یعنی بالاخره لفظ قراره از معنا انتقاد بکنه، اما قراره که با الفاظ با مخاطب خودمون ارتباط برقرار کنیم، مجبوریم تقسیماتی از الفاظ و احکام الفاظ رو توضیح بدیم و تبیین کنیم. تا حالا وقتمون رو صرف این کرده بودیم، تا پایان درس دهم داشتیم این کار رو انجام میدادیم. از درس 11 هم به بعد میخوایم برگردیم به بحث اصلی منطق، یعنی بحث معانی. ما الفاظی رو که به کار میبریم، این الفاظ در حقیقت حاکی از یه سری معانی. این معانی که در ذهن ما وجود داره از دو حال خارج نیست، یا معانی کلی هستش یا معانی جزئی. به درس 11 هم بررسی این مطلبه که اون معنایی که لفظ ازش شکایت میکنه چه حالتهایی میتونه داشته باشه. خب که اینو قبلا هم یه بار توضیح دادیم، یعنی حتی این حالتاشو نه، این که بالاخره ما یک برای اشیا و پدیده ها وجوداتی رو داریم، وجود خارجی اشیا، وجود ذهنی اشیا، وجود لفظی اشیا و وجود کتبی اونها. وقتی میخواستیم توضیح بدیم میگفتیم وجود کتبی حاکی از وجود لفظیه، وجود لفظی حاکی از وجود ذهنیه، که وجود ذهنی رو هم گفتیم منظورمون همون علم حصولیه، منظورمون همون معنای داخل ذهنه، منظورمون همون تصوره، منظورمون همون صورتیه که در مواجهه با خارج تو ذهن ما نقش میبنده است. و آخر سر هم گفتیم وجود ذهنی یا همون معنا یا مفهوم یا تصور یا مدلول، همه این الفاظ همه به یک معناست فعلا، البته که تفاوت‌هایی دارن، سر جای خودش تفاوتش انشالله خواهید خواند، اما این الفاظ من حیث المجموع دال بر اینن که میخوان وجود ذهنی رو بیان کنن. ما گفتیم که وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی اشیاست. اینو قبلا خوندیم اگه یادتون باشه. بعد اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم که وجود ذهنی همون مفهوم است، یعنی اون تصویری که از مواجهه با خارج تو ذهن من نقش میبنده به اون تصویری میگن مفهوم. مفهوم همیشه تو ذهنه. حالا قراره تو این درس در رابطه با مفهوم و مصداق صحبت بکنیم. مفهوم چیه؟ در واقع ما یک توضیحی مختصراً ازش توی درس‌های سابق خوندیم و متوجه شدیم. مصداق هم متوجه شدیم. گفتیم مصداق اونیه که مفهوم بر اون منطبق میشه. مثلا من میگم مفهوم انسان مصداقی در خارج داره که میشه زید. مفهوم انسان میاد روی زید منطبق میشه و صدق میکنه بر زید. به این میگن مفهوم مصداق. خب ما در حقیقت قراره در این درس انشاءالله در رابطه با مفهوم مصداق صحبت بکنیم. خب با این توضیحات مقدماتی که بنده دادم جهت بحث و پیوند این درس 11 با درس 10 مشخص شد. اون چیزی که ما خیلی روش حساس بودیم که متوجه بشیم که چه عاملی باعث شده که این درس ها کنار هم بیاد و جهت اتصال به این درس ها و مطالبی که پشت سر آمده چیه، که مشخص شد که این درس 11 ها در راستای اون مباحث مقدماتی در حقیقت منطقی هستش. خب این از اما همونطور که مفهوم رو توضیح دادیم، مفهوم عبارت است از اون تصویر و صورتی که در ذهن انسان نقش می‌بنده. وقتی ما با یک واقعیتی مواجه میشیم، با موجودات وقتی مواجه میشیم، این موجودات، این واقعیات در ذهن ما یک تصویری ایجاد میکنن. ذهن ما در مواجهه با موجودات منفعل است، یعنی ناخودآگاه این تصویر در ذهن ما ایجاد میشه. این خاصیت خود ذهنه. ذهن در مقابل با واقعیات موجود یک حالت انفعالی داره. خب وقتی که این حالت انفعالی ایجاد میشه، ذهن من ناخودآگاه پذیرای یک تصویر و صورتی از اون واقعیت موجود میشه که تمام تصویر اون ذهن من اون تصویر رو در واقع انگار داره مثل یک آینه نشون میده و اون تصویر روی ذهن من نقش بسته. به اون تصویر، به اون صورت، به اون حالت، به اون معنا، به اون مدلول، به همه اینها میگن مفهوم. میشه مفهوم. اما مصداق همون چیزی که مفهوم برایش منطبق میشه و صدق میکنه. بنابراین ما میتونیم اینطوری بگیم که همونطور که تو بحث مقدماتی خودم اشاره کردم، لفظ حاکی از مفهومه. یعنی همون مفهوم منظور چی اینجا؟ وجود ذهنی اشیا. و مفهوم هم حاکی از مصداق. اما یه نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که غالبا فکر میکنم کسانی که تازه منطق شروع میکنن این تفکر دارن که وقتی ما مفهوم میگیم و از مصداق کنارش استفاده میکنیم، یعنی اینکه مصداق لزوما فقط در خارج تحقق داره. اما اینطور نیست. گاهی اوقات ما مفاهیمی داریم که این مفاهیم ذهنی ما هیچ مصداقی در خارج ندارن و تنها مصداقشون در ذهنه. این پیش میاد. مثل چی؟ مثل دریای جیوه، مثل کوه طلا، مثل مفهوم شریک الباری. خب اینها مفاهیمی ذهنی ما هستن. یه تصویری ما تو ذهنمون از دریای جیوه داریم. یعنی ما چون جیوه رو دیدیم و دریا رو هم دیدیم، ذهن ما انقدر قدرتمنده که از ترکیب این دوتا میتونه یک مفهوم دریای جیوه رو داشته باشه. وقتی مفهوم دریای جیوه رو ما تصور میکنیم، میبینیم که اصلا این در خارج هیچ مصداقی نداره. خب وقتی در خارج مصداق نداشته باشه، آیا ما مفهومی داریم که اصلا مصداق نداشته باشه؟ یعنی آیا ما میتونیم اینطور بگیم که اگر مفهومی در خارج مصداق نداره پس اصلا مصداق نداره؟ خیر، چرا که بعضی از مفاهیم مصداقشون کاملا ذهنیه. پس یعنی ما بعضی مفاهیم داریم علاوه بر اینکه اون مفهوم تو ذهنه، مصداقش هم توی ذهنه. به اینها میگن مفاهیم ذهنی، مثل همین دریای جیوه، مثل همین کوه طلا، مثل مفهوم شریک الباری. خب شریک الباری یعنی که ما بیایم برای خدا یک شریکی قائل بشیم. مفهوم شریک الباری یعنی این دیگه، یعنی در عرض خداوند متعال نعوذ بالله یه خدای دیگه باشه. خب ما میدونیم که این مفهوم در خارج تحقق و مصداق خارجی نداره، چون محاله که در عرض خداوند متعال یک مفهوم دیگه وجود داشته باشه، یک مصداق دیگه وجود داشته باشه. بنابراین ممکنه ذهن ما تصور کنه مفهوم شریک الباری رو، اما چون مصداقش در خارج ممتنع الوجود هست، بنابراین صرفاً و انحصاراً مصداقی ذهنی دارد برای ما. از این نکته رو باید دقت کنیم که هر مصداقی در خارج تحقق نداره. بعضی مصداقها در ذهن هست. اونی که قبلا هم باز بحثش رو اشاره کرده بودیم تو همون درس، اگر یادم باشه درس فکر کنم 6 یا 7 بود. خب این هم از بحث مصداق که بحث مهمی هم هست. اما در ادامه اگر که اجازه بفرمایید، صفحه بعد. خب این از توضیح مفهوم مصداق. اما مفهوم دو تا قسم برایش ذکر شده. بنابر نظر مشهور دو قسم برای مفهوم ذکر شده. گفتن مفهوم یا مفهوم جزئی است یا مفهوم کلی. خب در مفهوم جزئی اینگونه است که وقتی آدم‌ها، انسان‌ها با واقعیتی که در خارج وجود دارن مواجه میشن، گاهی اوقات این واقعیات تشخص دارن. چرا؟ چون فقط یک مصداق در خارج دارن. وقتی که انسان با این واقعیاتی که در خارج یه مصداق بیشتر نداره مواجه میشه، بالاخره ذهن انسان ذهن منفعلیه. ناخودآگاه تصویری از این موجودی که فقط و فقط یه مصداق داره در ذهن آدم نقش میبنده. این مفهومی که تو ذهن آدم نقش میبنده که این مفهوم هم در خارج فقط و فقط یه مصداق داره، به این مفهوم یا مفهوم جزئی. ملاحظه کنید الان مثلا مفهوم، الان فرض کنید ما کعبه به عنوان یک موجود خارجی چند تا داریم؟ مسلما یک کعبه بیشتر نداره. یا مثلا تصور ما از امیرالمؤمنین به عنوان یک شخصیت حقیقی چند تاست؟ یه نفره. یا تصور ما از شهر مشهد، ما در خارج چند تا مشهد داریم؟ یه مشهد و رضا بیشتر نداریم که رفتیم دیدیمش این شهر. چند تا ایران داریم؟ یه ایران بیشتر نداریم. خب همه اینها موجوداتی هستند که در خارج یه مصداق بیشتر نداره. اما ذهن ما وقتی که با این مصداق تک و منحصر به فرد مواجه میشه، ذهنش منفعلانه یک تصویری رو دریافت میکنه و این تصویر منفعلانه ای که در ذهن من نقش میبنده، چون فقط بر یک مصداق صدق داره و صادق است، بهش میگن مفهوم جزئی. لذا در تعریف مفهوم جزئی اینطور میگن که مفهوم جزئی مفهومیه که یمتن صدقه علا کثیر، یعنی صادق بودن مفهوم جزئی بر موارد متعدد، بر مصادیق متعدد و کثیر و زیاد ممتنعه، فقط بر یه مصداق صدق داره. بله درست آقای حسام الدین، حضرت بشه مفهوم جزئی. اما در مقایسه با مفهوم جزئی، انسان ذهنش یه قدرت فوق‌العاده دیگه هم داره و اون اینه که میتونه از مشاهده جزئیاتی که تو خارج وجود داره یک وجه اشتراکی میان این جزئیات به دست بیاره و این وجه اشتراک رو به عنوان یک تصور کلی از تمام اون جزئیات تو ذهنش داشته باشه و تصویری از این کلی تو ذهنش نقش ببنده. به این کلی که این تصویری که تو ذهنش نقش بسته که دارای یک سری افراد متعدده، تو این افراد متعدد یک حقیقت مشترکی دارن، به این تصویری که تو ذهن من نقش بسته این ویژگی‌ها داره، به این تصویر، به این حالته، به این نقشه میگن مفهوم کلی. لذا در تعریف مفهوم کلی گفتن مفهوم کلی مفهومیه که لا یمتنع صدقه علا کثیر، ممتنع نیست که بر تعداد و مصادیق زیادی صادق باشد. خب مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم حیوان، من از مشاهده زید و بکر و خالد و عمر و تقی و نقی و همه اینها یک سری حقیقت متمایز، حقایق متمایز و یک سری حقیقت مشترک و یک حقیقت مشترک از اینها من به دست میارم. حقیقت مشترک چیه؟ که همه اینها انگار که یک قوه نطق دارن و در عین اینکه همشون یه سری همشون یه اشتراکی دارن، یه سری افتراقهایی هم از هم دارن. مثلا این یه خصوصیتی داره، این کچله، این قدش بلنده، نمیدونم این عینک میزنه، این نمیتونه مثلا درست حرف بزنه، این لکنت زبان داره، این خیلی روون حرف میزنه. با تمام این اوصاف که با هم تفاوت‌هایی دارن، اما یک حقیقت مشترک بینشون وجود داره و اون انسانیتشونه که به ناطقیتشون اتصال داره. من از مشاهده این جزئیات متعدد یک حقیقت مشترک از بین اینها اتخاذ میکنم. اون حقیقت مشترکی میشه مفهوم کلی که دو ذهن من نقش بسته، بهش میگن انسان. لذا انسان به عنوان یک مفهوم کلی بر مصادیق متعددی صدق داره و مطابقت میکنه و صادقه، به این میگن مفهوم کلی. بنابراین لفظی که حاکی از مفهوم جزئی باشه میشه لفظ جزئی، لفظی هم که حاکی از مفهوم کلی باشه میشه لفظ کلی. نکته بعدی این که ما توی اینها توی اسماء بود رفقا، ما توی افعال و ادوات هم کلی و جزئی داریم. مثلا مدلول و مفهوم ادوات ما جزئیان، حروف، در حالی که مدلول و مفهوم افعال اینها کلی هستن. خب مدلول ادوات چرا جزئیه؟ به خاطر اینکه رفقا ادوات که همون حروف باشن، اگر خاطر شریفتون باشه ادوات معنای مستقل نداشتن که، تحققشون در جمله بود، یعنی در کنار اسم و فعل بود که تحقق پیدا میکرد. و وقتی هم که تحقق پیدا کنه، این تحققش جزئی خواهد بود. چرا؟ چون داره در واقع، مثلا من میگم زیدون فدار، این زیدون فدار، این فی که معنای ظرفیت رو در اینجا میرسونه، این ظرفیت معنای جزئیه، چون داره بیان میکنه ظرفیت خانه را برای بودن زید. خب ظرفیت خانه برای بودن زید آیا مفهوم کلیست یا مفهوم جزئی؟ قطعا مفهوم جزئیست. چرا؟ چون فقط در یک مصداق تحقق داره، در یک مصداق صادقه، و اون هم بودن زید در خانه. بنابراین مفهوم و مدلول و معنای حرف و ادوات چون فانی در اطراف خودشه، معنای مستقل نداره، معناش در جمله معنا پیدا میکنه، معنای جزئی خواهد داشت. اما افعال اینطوری نیستن. افعال مدلولشون و مواد افعال، ماده فعل، اینا معنای کلی دارن. ببینید مثلا فعل یضربو که ماده ضرب اومده، این ماده فعل که ضرب باشه معنای کلیست یا جزئی؟ مسلما معنای کلیست. چرا معنای کلیست؟ چون این زدن بر خیلی از زدنها در عالم صدق میکنه. بر زدن زید صدق میکنه، بر زدن بکر صدق میکنه، بر زدن خالد صدق میکنه، بر زدن عمرو صدق میکنه، بر همه این زدنها صدق میکنه. بنابراین میشه مفهوم کلی. خب این از این نکته. ساعت هم شد 11:02. این 9 و 10 من توضیح بدم چیزی نداره. اولا من اول 10 بگم بعد 9 به عنوان مثلا انتهایی توضیح بدم. نکته 10 اینه که ما تو منطق از مفاهیم کلی بیشتر استفاده میکنیم، مفاهیم جزئی خیلی کم پیش میاد. یه نکته، چون میخواییم ما تو منطق قاعده یاد بدیم، قاعده هم باید چی باشه؟ کلی باشه. تعریف میخواییم یاد بدیم، تعریف باید کلی باشن. استدلال میخواییم یاد بدیم، استدلال باید چی باشه؟ کلی و قانونی باشه. این از این نکته 10. اما نکته 9 چی میخواد بگیم؟ نکته 9 در حقیقت یک اشکالیه که مؤلف کتاب به تقسیم مفهوم به جزئی و کلی گرفته. اشکال هم اینه که ما اصلا مفهوم جزئی نداریم، مفاهیم همشون کلیه. در واقع ایشون میگه که من وقتی مفهوم رو تو ذهنم میارم، چون مفهوم یک خاصیت حکایتگری از مصداق داره، این حکایتگری اون رو خالی از هر گونه تشخص میکنه. و اگر یک مفهومی خالی از تشخص بشه، دیگه امکان نداره که جزئی بشه. و اگر خالی از تشخص بشه، دیگه صدقش بر یک مصداق فقط نیست، یعنی میشه امتناع صدق بر کثیر نداره دیگه، میشه عدم امتناع صدق بر کثیر، یعنی بر مفاهیم زیاد، بر مصداقهای زیادی میتونه منطبق بشه. بنابراین مفهوم به ما هو مفهوم کلیه، امکان جزئی بودنش وجود نه، اونم به خاطر خاصیت خود مفهومه. مفهوم چون صرفا حاکیه، یعنی انگار که مفهوم هیچی از خودش نداره، مثل یه آینه میمونه. آینه برای ما یه ابزاری واسه دیدن. حالا خود آینه ما کاری بهش نداریم. ما وقتی آینه رو نگاه میکنیم غالبا به این جهت نگاه میکنیم که برای ما نشان دهنده تصویر ما باشه. لذا چون مفهوم از این جهت شبیه آینه است، هیچ حکایتگری، صرفا فقط حکایتگری از خارج میکنه، هیچ حالت تشخصی نداره که بتونه جزئی باشه. تشخص یعنی چی؟ یعنی همون حیث امتناع صدقه بر کثیر، یعنی همون حیثی که باعث میشه مفهوم ما جزئی بشه. مفهوم همیشه کلیه. بنابراین چون مفهوم همون صورت ذهنی و وجود ذهنی و اون علم حصولیه که تو ذهن ما به وجود میاد، و علم حصولی هم همیشه کلیست، لذا مفهوم هم همیشه کلیست. خلاص، این اشکالی که مؤلف کتاب به این بحث داره. حالا آیا این اشکال صحیحه؟ صحیح نیست. آیا اینکه ما میتونیم مفاهیمی داشته باشیم که اینها جزئی باشن؟ جاش انشاءالله توی فلسفه، یعنی ما باید پک وجود ذهنی رو کامل توضیح بدیم. وجود ذهنی یک پکه، پک علمیه. اگه کامل توضیح داده نشه و مفهوم پشتبندش توضیح داده نشه، این مطلب بازه نخواهد شد. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.